علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی‌های اخیر خود بر الزام رعایت حجاب اجباری تاکید کرده و خواستار برخورد دولت و قوه قضاییه با زنان دارای پوشش اختیاری شده است. سلام و وقت بخیر، نیلوفر مولایی هستم همراه شما در این برنامه از دیدگاه. از روز شنبه 25 فروردین 1403 طرحی موسوم به طرح نور در تمام معابر و اماکن عمومی ایران به اجرا درآمده که هدفش تحمیل حجاب مورد نظر حاکمیت به زنان است. با آغاز این طرح بسیاری از شهروندان در شبکه‌های اجتماعی از حضور پرتعداد و گسترده نیروهای امنیتی در معابر و برخورد خشونت آمیزشان با زنان خبر دادند. در دیدگاه با آسیه امینی تحلیلگر اجتماعی از نروژ همراه می‌شویم تا نگاهی داشته باشیم به دور تازه خشونت خیابانی علیه زنان و بپرسیم چه اتفاق جدیدی رخ داده که حکومت دوباره شمشیرش را علیه زنان از رو بسته. خانم امینی، چه اتفاقی افتاده که در هفته گذشته دور تازه خشونت خیابانی علیه زنان دوباره به راه افتاد؟ آیا اتفاق تازه‌ای در جامعه افتاده؟
درود به شما و همه شنونده‌های این برنامه. در واقع در پاسخ به شما باید بگم هم بله هم خیر. اتفاق تازه‌ای در جامعه ایرانی از اون نظر نیفتاده که جمهوری اسلامی سالهاست شیوه برخوردش با مردم زبان خشونت و سرکوب، این روزها هم شاهد ادامه همون روند هستیم. اما در حوزه‌های دیگری اتفاق خاص رخ داده که باز تأثیرش روی مسئله خشونت بر مردم بیشتر شده و بیشتر هم شاید خواهد شد، به دلیل اینکه منازعات نظامی که به دلیل دخالت‌های ایران در منطقه خاورمیانه به طور مشخص در جنگ غزه اتفاق افتاده، عواقب اون دامنگیر مردم ایران شده و ممکنه که این شرایط حتی تشدید بشه، به دلیل اینکه تا امروز ما وارد درگیری نظامی در منطقه نشده بودیم. زبان تهدید و رجزخوانی بود، اما وقتی که منازعات نظامی به اینجا کشیده شده که شرایط، یعنی حکومت ایران نیازمند برقرار کردن شرایط امنیتی در داخل کشورش هست، اما از طرف دیگه ای نمیتونه مثلا اعلام بکنه که ما به حکومت نظامی نیاز داریم بدون هیچ دلیل خاصی، مجبوره که به شیوه های دیگری این اعمال در واقع کنترل و امنیت، یعنی نظامی کردن خیابان ها، پرخشونت کردن و نشون دادن چهره خشن حکومت به مردم رو در محافل عمومی، در عرصه های عمومی، میدان ها، خیابان ها نشان بده، به دلیل اینکه مهمترین اتفاقی که مطمئن جمهوری اسلامی ازش این هست که اگر جنگی رو بده که امیدواریم هرگز رخ نده، مردم ایران همراه و همدل با حکومت جمهوری اسلامی نیستن و اون این رو شاید بشه به گفت بزرگترین خطر برای خودش میدونه و چون از پشت سر خودش از داخل کشور مطمئن نیست، میخواد با این شیوه غیر مستقیم در واقع خیابانها رو تحت نفوذ و کنترل نظامی و امنیتی خودش در بیاره و در این شرایط زنان و مسئله حجاب بهترین بهانه هست برای اینکه نیروهای نظامی، پلیس در همه جا مستقر باشن و البته که برای این بهانه ناچارن که اعمال خشونت هم بکنن و بگن که مثل همیشه حجاب چون پرچم جمهوری اسلامی هست و این پرچم باید افراشته بمونه، زنان باید بهاش رو بدن. بنابراین شاهد انواع خشونت در خیابان‌ها علیه زنان هستیم.
شیوه های جمهوری اسلامی در برخورد با زنان از گذشته تا امروز بر چه منوالی بوده و اکنون به طور مشخص این شیوه ها چه تفاوتی با گذشته دارن؟
ببین، همینطور که گفتم جمهوری اسلامی شیوه های واحد و شاید نزدیک به همی داشته. آن اتفاقی که در طول 45 سال افتاده، مقاومت زنان و تلاش و مبارزه زنان برای پس زدن اون نظام سرکوبگر ضد زن و زن ستیز جمهوری اسلامی است. از روز اول روح الله خمینی دستورش برای اجباری شدن حجاب قبل از بسیاری از دستورهای سیاسی سیاسی دیگری بود که شاید یک جامعه انقلاب زده بهش نیاز داشت. بنابراین مسئله زن ستیزی در ذات جمهوری اسلامی هست. اما به هر حال ما شاهد این هم بودیم که در برخی از دولت‌ها نرمش بیشتری برای تغییر برخی از شرایط به نفع زنان دیده شد. اما از اونجایی که چارچوب قانونی جمهوری اسلامی زن ستیزانه هست و از اونجایی که هرگز قوایی که نماینده اون نرمشگری بودن قدرت چندانی در هسته اصلی نظام سیاسی ایران نداشتن، اونها هرگز نتونستن کار جدی انجام بدن. برخلاف اونها کسانی که زن ستیزی همونطور که گفتم بخشی از ذات ایدئولوژیشون هست، همیشه دست بالا رو داشتن، تونستن تا جایی که ممکنه قوانین رو تغییر بدن، تا جایی که ممکنه فرهنگ ضد زن رو غالب بکنن به مدیاهای رسمی حکومت، تا جایی که بتونن محتوای کتابهای درسی رو به نفع مردسالاری دینی تغییر بدن. و همه اینها نتیجهش در واقع یک جامعه پرخشونتی بود که هر چقدر هم که مردم سعی بکنن یا حتی زنان سعی بکنن با گسترش آگاهی جنسیتی اون رو پس بزنن، اما حکومتی که همه سرمایه های ملی در اختیارش هست و حالا این روزها تک صدا هم شده، راه خودش رو میره و این راه همونطور که داریم میبینیم فقط خشونت، دستور به آتش به اختیار بودن طرفدارانش و دلواپسانی هست که همه مفاسد جامعه رو کنار گذاشتن، مفاسدی که ریشه در سیاست ایران داره و چسبیدن به موضوع پوشش زنان به عنوان مهمترین موضوع جامعه، جامعه‌ای که از هر طرف دچار فروپاشی هست، از نظر اقتصادی، از نظر اعتبار بین المللی، از نظر بسیاری از اعتماد عمومی. همه اینها در واقع یک خطر جدی برای یک جامعه محسوب میشه که نیاز به همبستگی داره، نیاز به اعتماد اجتماعی و سیاسی داره. اما میبینیم که نتیجه چه هست.
به نظر شما خانم امینی، زنها به استراتژی خاصی برای مقابله با جمهوری اسلامی و احقاق حقوقشون رسیدن؟
ببینید، واقعیت اینه که هر چقدر حکومت سیستماتیک اومده برنامه ریزی کرده برای پیش بردن سیاست‌های واقعا مردسالارانه و پرخشونتش، متحجرانش، از اون طرف هم تلاش کرده که یک جبهه واحدی در حوزه جامعه مدنی، در حوزه مردم رخ نده. برای اینکه به طور مستمر شاهد این بودیم که سرکوب علیه فعالان جنبش زنان، سرکوب علیه فعالان حقوق بشر شروع شد و دامنش رسید به مردم عادی که به شیوه های شخصی به خاطر سبک زندگیشون مورد خشم حکومت ایران و مجازات اون قرار گرفتن. بنابراین این دوتا در یک سطح نیستن که بخوان با هم مقابله بکنن، اما پرشمار بودن و ریزش بسیار زیاد مردم و پیوستن اونها به همدیگه در صف مخالفان جمهوری اسلامی شاید بشه گفت مهمترین نشانه قدرت اونها هست.
صدای فعالان حوزه حقوق زنان در این چند روز گذشته کمتر شنیده شده. دلیلش چیه خانم امینی؟
ببینید، ما همین دو هفته پیش خبر دستگیری فعالان حقوق زن رو در استان گیلان داشتیم، قبلش در کردستان همینطور و پرش در شاید یک دو سه سال گذشته همین اتفاق در اصفهان، شیراز و جاهای دیگه رخ داد. همونطور که گفتم حکومت ایران مستمرن برنامه ریزی کرده برای اینکه هیچ جنبش فعالی نتونه به طور مستمر سرپا بمونه و فعالیت بکنه و خودش رو و مردم رو تقویت بکنه. این اتفاق باعث میشه که یک فاصله بیفته بین فعالیت‌های یک جنبش. ولی با این حال ما شاهد این هستیم که اون آگاهی شاید بشه گفت مهمترین دستاورد جنبش زنان بوده. از مشروطه تا امروز به یک سال و دو سال و پنج سال هم بر نمیگرده. بنابراین ما اتکامون به آگاهی جنسیتی هست و علارغم سرکوب گسترده‌ای که فعالان جنبش زنان در این سالها شاهدشون بودیم، به نظر من این نتیجه قابل افتخاری هست. همونطور که گفتم وقتی این همه فعال حقوق زنان زنان در زندان هستن، نمیشه انتظار داشت که در واقع اتفاقهای زیرزمینی، اتفاقهایی که اجازه بروز نداره، اجازه جمع شدن نداره، خطر بکنه و ما در واقع شاهد خشونت بیشتری علیه فعالان باشیم. مهم دستاوردیه که اونها داشتن که به نظر من بسیار قابل افتخاره.
خانم امینی، پیشبینی شما از روزهای پیش رو چیه؟ آیا همین شدت و حدت در مقابله با زنان ادامه پیدا میکنه؟ آیا زنان به مقاومتشون ادامه میدن؟
در این که زنان به مقاومتشون ادامه میدن، شاید بشه گفت تنها نکته یه که میشه با اطمینان در موردش صحبت کرد. اما پیشبینی روزهای آینده به نظر من، اگر ما تا همین هفته پیش شاخص هامون برای حدس و گمان زدن مربوط میشد به دو سمت حکومت ایران و مردم ایران، امروز شاخص های دیگری هم بهش اضافه شده. تهدید خارجی یک مسئله جدی هست و این میتونه نارضایتی و خشم و اعتراض مردم رو حتی هدایت بکنه به سمت دیگری. و به سمت دیگری منظور من اینه که ممکنه که مردم به این فکر بیفتن که از فرصت میتونن استفاده بکنن برای اینکه صدای اعتراض خودشون رو بلند بکنن. این به معنای این نیست که در واقع این شرایط پیش اومده، این تهدید خارجی در واقع مردم میخوانش. مردم ایران یکی از صلح‌آمیزترین و صلح‌طلب‌ترین در واقع مردم دنیا هستن. به نظر من البته همه جای دنیا مردم عادی صلح و آرامش میخوان برای اینکه در سایش بتونن زندگی بکنن. این جنگ افروزان هستن که شرایط رو به اونها سخت میکنن، اعتراض رو تبدیل به خشم میکنن، خشم رو به خیابان میکشونن و کسی نمیدونه پایانش چه خواهد بود. تمام این تقصیر به گردن جمهوری اسلامی هست هر اتفاقی که بیفته. اما پیشبینی در این شرایط به نظر من به شاخصهای بیشتری امروز وابسته هست، به این که ببینیم در شرایط آینده، در روزهای آینده چه چیزی میتونه این جنگ طلبی غیر قابل کنترل جمهوری اسلامی رو در واقع کنترل بکنه و شرایط شاید به جای بهتری کشیده بشه.
ممنون از همراهی شما. آسیه امینی، تحلیلگر اجتماعی از نروژ. من نیلوفر مولایی از طرف خودم و مهتاب ایران مهر تهیه کننده این برنامه از شما سپاسگزارم.